بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا حسين ابن علي يا سيد الشهداء ورحمة الله وبركاته. درباره یهود به اندازه که وقت اقتضا می کرد مطالبی خدمتون عرضه شد و از امروز اگر خدا بخواهد و عمری عنایت بفرماید بحثی مهمتر از بحث یهود میخواییم مطرح بکنیم، بسیار بسیار مبتلا به کل کشورهای اسلامی است. همین امروز هم دیدید که با میانجیگری آمریکا داستان بحرین شیعه خلاصه به این گونه داره گردآلود میشود، بلکه نجاست آلود میشود در جهت ساختن با رژیم اشغالگر قدس و رژیم پوشالی قدس. به هر صورت در جهت اهمیت مطلب همینقدر کفایت میکند بدانید که در کل جمعیت آمریکا که بیش از 300 میلیون نفر هست، چیزی در حد 1.5% فقط یهودی وجود داره، ولی این یهودیان از چنان قدرتی برخوردارند که تمام حرکات و سکنات و نفس کشیدنهای نظام آمریکا بر عهده اونهاست، تعیین کننده ها اونها هستند. این مطلب در آینده البته مورد بررسی و تدقیق بیشتر قرار خواهد گرفت. از این روست که قرآن کریم وقتی میخواد صحبت بکنه و درباره یهود سخن بگوید، که البته نظر قرآن بیشتر متوجه همین جهته، یعنی بحث جهانخارگی یهود که همون کلمه صهیونیسم باشه، بیشتر ما رو متوجه خطر یهود میکنه از مسیحیان. هر دو دشمنند، اما این دو دشمن یکیشون خطرناکتر و لجوجتر هست. آیاتی از قرآن کریم در این ارتباط انتخاب شده، البته آیات زیاده، 5-6 تاش انتخاب کردیم که به عنوان نمونه براتون بیانش بکنیم. در سوره مائده آیه 19 شما میخوانید و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، در این گفتار هر دو شریکن با هم دیگه که میگویند ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا هستیم. هم یهود میگه و هم مسیحیان میگن. ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم، این لن به لحاظ ادبی نفی ابد میکند، پیغمبر هرگز و هیچگاه یهود و نصارا از توی پیغمبر راضی نخواهند بود مگر آن که از آیین دست برداری و به آیین آنان بگروی، اون وقت ولت میکنن. ولی مادامی که تو مسلمانی و هر مسلمانی مسلمان هست، منتظر ایذا و اذیت‌های فوق العاده یهود و مسیحیت باشد. در این ارتباط داستانی است که البته در همین بخش براتون نقلش خواهیم کرد. این آیه در سوره بقره به شماره 121 وجود می‌دارد. اما در مورد یهود به طور اخصش، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، حریص‌ترین مردمان به زندگی این دنیا، یعنی دنیاگرایی، چسبیدن به دنیا، اگر بخوای بگردی پیدا کنی ملتی، قومی، جمعیتی رو، حتما یهودی‌ها رو پیدا خواهید کرد. اینا همه چیزشون دنیاشون هستش. و باز این هم در سوره بقره آیه 96 بود، در تجدن نهایه که به شدت هرچه تمامتر مطلب و مطرح میکنه، لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. باز به طور اخص داره یهود قرآن نگه، اینجا که مسیحیت رو بیان نمی کنه. حتما پیدا خواهی کرد، البته البته از نظر عداوت و دشمنی با شما مسلمان ها یهودی ها هستن، از اینا عدوتر پیدا نخواهی کرد. بعد از یهود هم فرمود مشرکین با شما دشمنن. یا ایها الذین آمنوا، باز مشترک می شود. اینم آیه 83 سوره مائده بود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. مؤمنان، یهود و نصارا رو اولیا نگیرید. اولیا را چه به معنا دوست بگیریم و دوست همراز بگیریم. هرگز به اینان اطمینان نکنید که با یهودیا و با مسیحیان طرح دوستی بریزید. اگر بخوایم این ولی رو به معنا دوست بگیریم، اگر نه به معنا سرپرست بخوایم بگیریم و اختیاردار بخوایم بگیریم، که تقریبا مطلب فوق العاده از این قضیه قلیستر می شود. یعنی اینا رو به عنوان سرپرست خودتون اتخاذ نکنید. توجه کردید؟ قطعا و یقینا. اینا یه سری آیه بود که من در این ارتباط براتون نقل کردم. البته نمیدونم اون دوستانی که از اول حرفای ما رو شنیدن، من داستان واتیکان رو براتون گفتم یا نگفتم؟ چون بس که حرف گفتیم آقا، بس که حرف میزنم یادم میره کجا چی گفتم. خلاصش دیگه، این داستان داستان تکان دهنده است. این داستان چه داستانی است؟ اون زمانی که هیتلر در جنگ جهانی دوم تسلیم شد در برلین در برابر قوای متفقین، اونجا متفقین دست پیدا کردن بر مدارک فراوانی در زندگی خود هیتلر. از جمله مدارک اینا پیدا کردن این قضیه بود که هیتلر برای کشتن یهودیان، این داستان هولوکاست که میگن مناش همینه، کشتار یهودیان توسط هیتلر، که مثل تمام بازیایی که در آوردن بیرون، اینجا هم سیاه بازی در آوردن بیرون، هرگز 6 میلیون نفر به دست آلمانیا و هیتلر در اون کورهای آتش سوزی به آتش کشیده نشدن. اصلا جمعیت یهودی ها اینقدر نبود، کلیشون در خارج از جای دیگه بودن، لهستان و فلانی حرفا بودن. آره، بعدا بررسی خواهیم کردش بالا. خب در همین قضیه کشتاری که کرد از اونها و سوزوندشون در آشویس و جای دیگر، این مدارک به دست آمد که هیتلر برای کشتن یهودیان از پاپ زمان خودش استفاده کرده و از او اجازه گرفته. این داستان سال 45، یعنی 1945 جنگ جهانی دوم تموم شد. سال 1948 سال بنیانگذاری این رژیم کثیفی که نامش اسرائیله، یعنی 3 سال بعدش. خب این داستان، این مدارک دست یهودیا افتاد دیگه. اینا که از آب خالی کره میگیرن، چه برسد به این که چیزی هم باشه، شیر پرچربی هم باشه، حتما دیگه. در واقع از مسیحیان اینا طلبکار شدن که پاپ گفته برین یهودی ها رو بکشین. رفت و آمدها شروع شد. رفت آمد ها شروع شد از تلاوی به واتیکان، از تلاوی به واتیکان مرتب یهودی ها که چیکار کنن که از مسیحی ها باج بگیرن. به خاطر همین قضیه که هیتلر در کشتن یهودیان اجازه پاپو داشته. خب رفت آمد ها به چی منجر شد؟ خدا بیامرزه مرحوم آقای سید هادی خسروشاهی رو که جز اولین نفراتی بود که با داستان کرونا از این دنیا رفت و راحت شد. البته ایشون در اون زمان سفیر ایران در واتیکان بود و این داستان ایشون نقل کرده. در همون سال 1991 در اونجا در واتیکان یک کنگره و گرد همایی عظیمی برپا شده بود از تمام مسیحیان کاتولیک جهان، بزرگانشون، اسقف‌ها، کاردینال‌ها، نظیر اینها. این گرده همایی منجر شد به صدور بعد از 3 روز صدور یه دونه متحد المعال. در این متحد المعال این بزرگان مسیحیت کاتولیک دنیا که بیش از 1 میلیارد نفرن، اینا همشون گفتن که یهودیا در کشتن حضرت عیسی مسیح و به صلیب کشیدن هیچ نقشی نداشتن، هیچ نقشی نداشتن. برای اینکه خودشونو تبرئه کنند اومدن گفتن یه مطلبی میخوایم بگیم که بهش میگن اجتهاد مقابل نص. کتاب مقدس شما، کتاب عهد جدید شما ده جا داره میگه کسانی که فتوای قتل عیسی مسیح رو دادن بزرگان یهودی بودن، کهنه یهود بودن. شما مخالف کتاب خودتون دارید میگید ما یهودو از قتل عیسی مسیح و به صلیب رفتن او ما تبرئه میکنیم. علتش فشارهای یهودی ها بود. وقتی ازشون سوال کردن آخه به چه مجبد شما این کار کردین؟ کتابی که معتقدید کتاب آسمانی شماست داره چی کار میکنه؟ صریح میگه فتوای قتل عیسی مسیح رو کیا دادن؟ بزرگان یهود دادن همون زمان. شما میگید یهودی ها هیچ نوع تقصیر ندارن. گفتن جهت داره. جهتش این است که ما در هزاره سوم میلادی که از 2001 شروع میشه ما با دشمن سرسختی به نام اسلام طرفیت داریم، باید با هم بسازیم تا او رو نابودش بکنیم. علت ماجرا اینه. حالا قرآن هم اینجور جا داره با همدیگه همراه میکنه یهود نصارا، یهود نصارا. البته بازیگردان قضیه خوب عمدتا یهودی ها هستند، کما اینکه الان اکثریت مردم با آمریکا اینا مسیحی هستند، ولی در واقع سیطره حکومتی آمریکا مال یهودیاشه. اینا بلدن چی کار باید بکنن؟ گفتم در بحث‌های آتی براتون روشن خواهد شدش بلند. یه همچین داستانی هست. علتش هم اینه. حالا اسلام برای تبلیغ خودش هیچ کار نمی کنه، واقعا کاری نمی کنه. مسلمان ها تبلیغ آنچنان ندارن. مسیحیان، بلخص مسیحیان و پروتستان برای تبلیغ پولها خرج می کنن. با این رو ردیابی کردیم، پیدا کردیم. بر همین ایران خودمون از آمریکا، از انگلستان پول فراوان میاد برای تبلیغ مسیحیت و ما این کارا رو نداریم بکنیم، نمیتونیم بکنیم اصلا. در این حال شما نگاه میکنید هر روز یه عده طرف اسلام میان بازم. همین ترسونده اینا رو که اگر نجنبیم خودمونم باد میبره. پس سعی کنیم اسلامی وجود نداشته باشه. اسلام ستیزی داستانش همینه. داعش بر همین مبنا داره درست میشه. درست شد البته زمان رئیس جمهور قبلی درست شد که اینا کردن آتو برای کوبیدن او، خودشون بعد دوباره تقویتش کردن. اگر نبود سردار سلیمانی معلوم نبود که داعش چیکار میکرد. یعنی معلوم بود در تشکیل داستان داعش فرانسه اومد توی میدان. شاید 2-3 هزار نفر تفنگدار فرانسوی به داعش پیوستند. انگلستان داخل کار اومد، آلمان اومد. همش آدمایی نبودن که سنی‌های متعصب وهابی باشه. ما کشورهای عربی نه، اینجور نبود. این داعش مجموعه اینجوری بودش، اینها رو یک مطلب جمع کرده بود، حراس از اسلام و اسلام حراسی. یه نفر از ایتالیا آمده بود، کارش همین کارای چیز بود دیگه، مسافر مرد می آورد، توریست. ما منزل ما صحبت میکردیم، گفت نمیدونی چه حراسی در مردم ایتالیا نسبت به اسلام پیدا شده. اینا اسلامو در قیافه داعش دارن میبینن دیگه، حالا سربریدن نظیر این حرفا. علت ماجرا اینه، حقانیت خود قرآن کریم. البته ما راضی نیستیم دنیا بیده مسلمان بشه و شیعه نباشه، ولی به هر حال هر چه هست از مسیح و یهودی بهتره. توجه کردید یا نه؟ این داستان که قرآن کریم بیان میکنه، هشدارهایی که داره میده به ما، و من تعجب میکنم اونه که با اسرائیل دارن دوستی میکنن این آیاتو نمیبینن. نه میبینن، خوبم میبینن، اما اعتقاد ندارن. حکومت دنیا مهمه، حکومت دنیا مهمه بر صورت. اما این کلمه رو در نظر بگیریم، اصلا صهیونیسم چه معنا میدهد؟ کلمه ایسم، چه حالا فرانسه باشه چه انگلیسی باشه، انگلیسا میگن ایسم، مثلا فرانسه میگه ایسم، فرقشون در اینه. این داستانش اینه، مکتب رو میخواد بگه اصلا کلن. یعنی شما وقتی میخواد یک مکتب رو عنوانش کنید، یک کلمه ایسم با آخرش اضافه میکنید. مثلا میگن اگزیستانسیالیزم، نمیخوام اینا رو یاد بگیرین، اگزیستانسیالیزم اون اسم آخرش معناش یک مکتبه، مکتبیست که دنیا رو اصیل میدونه و زندگی رو در همین دنیا خلاصه میدونه. آنچه دلت هم میخواد بکن، غیر از این دنیا چیزی هم وجود نداره. ماتریالیزم، ماتریال یعنی ماده، اون اگزیست یعنی وجود، این ماتریال یعنی ماده، یعنی آنچه که اصالت داره ماده است، غیر ماده اصلا وجود نداره، روحی هم. از این مطالب خلاصه هر کلمه ایست. حالا میایم سراغ صهیونیسم، این چه معنا میداد این کلمه به طور اخصش؟ خب طبیعتا بنابر قانون کلیش باید صهیون رو بگیریم، اسم آخرش رو بعدا بذاریم کنار. صهیون چیه؟ که این گروه ستمکار فاسد همشون هم همینطور هستن، جدا هم نکنید، یهودی و صهیونیست ما نداریم، یکی بیشتر نیستش. صهیونیست ها یهودی هن، یهودی ها صهیونیست هن. یهودی که توی ایران زندگی میکردن زیر سایه رعفت و رحمت ملت مسلمان ایران، جنگ های چهارم که آغاز شد بین مسیح، بین به اصطلاح عرب و اسرائیل، از ایران برای اسرائیل پول میفرستادن اینا. چطور میشه گفت یهودی ها صهیونیست نیستن؟ دیگه رأس صهیونیست ها خود اسرائیل دیگه. اینا همینطور از قضیه شون. به هر صورت صهیون یک کوهی در فلسطین. یعنی از ما سوال کنن کلمه صهیونیست چه معنا میدهد، یعنی نام یک کوه هست در فلسطین و اینجا رو میگن جاییست که به اصطلاح معبد سلیمان درش بوده و محل فوق العاده مقدسیست برای ما. و اما صهیونیسم رو اگر بخواهیم معناش رو وسعت بدیم، یعنی پهت و پهنش بکنیم، صهیونیسم در یک جمله بخوایم خلاصه کنیم، یعنی جهانخارگی یهود. از شما سوال کنن یعنی چه معناش؟ یعنی جهانخارگی یهود. یه زمانی میخوندیم، شما نرفتم اونجا رو، که در اسرائیل در مجلس بزرگشون یه تابلو نوشتن، این تابلو هم به زبان عبریه هم به زبان عربی، هر دوش. عبریشو که من بلد نیستم، ولی عربیش این بود: حدود و کم من الفرات الی نیل. لازم امشب برید مراجعه کنید و ببینید چه کشورهایی بین دو تا رود فرات و رود نیل قرار میگیرند. یعنی این شعار اسرائیلیا بود که درسته الان ما آمدیم اینجا با پدر سوخته بازی انگلیسا، با خیانت آمریکایی‌ها، اما آمدیم فعلا یه جوری گرفتیم، اما خواستهای ما به اینجا خلاصه نمیشه. خواستهای ما در وهله اول کدامه؟ تمام کشورهایی که بین فرات و نیل قرار دارن. چیا میشه؟ سوریه، لبنان، اردن، همه اینا این وسط جا میگیره خلاصه. مصر اینا تازه قدم اوله. در بحث‌های پیش براتون گفتیم یهود همونطور که قرآن دارن عنوانش میکنه، نحن ابناء الله و احباؤه، قالت الیهود، ما بچه‌های خدا هستیم و دوستان خدا هستیم. واقعا در کتاب تورات عهد عتیق این تعبیرات تا دلت بخواد به کار رفته. مقداری گفتیم، مقداری بعد براتون خواهیم گفت. اصلا اعتقاد یهودیا بر اینه که خدا کل هستی رو به خاطر یهودیا خلق کرده، کل هستی رو. لذا ما صاحب همه دنیا هستیم، بس اینجا نیست. من الفرات الهندی لنی چی چی، ما صاحب همه این کشورهایی که در دنیا هستیم. لذا اون آریل شارون قصاب یه جمله گفت، گفت حدود ما و سرحدات ما تا اونجاییست که سرباز اسرائیلی بتونه بره، هر جا تونست بره خلاصه این مال ماست. ما حد یقف نداریم، کشورهایی که بین فرات و نیل قرار گرفته باشن مال ما باشن، هر جا بتونیم بریم میریم و میگیریم. همینطور هم هست البته. وقتی افرادی معتقد باشن فرزندان خدا هستند و خدا از کره زمین که سهل از مجموعه هستی رو به خاطرشون خلق کرده، معلوم خواهان کل کره زمین میشوند. این داستان هست به هر حال. پس صهیونیسم یعنی چی؟ یعنی جهان خارجی یهود، یک نوع جهان خارجی بر اساس چی؟ بر اساس اعتقادات یهودیت. این معنای قشنگ صهیونیسمه. خب این داستان از کجا حالا کلید میخوره به اصطلاح به قولی که فیلم برداری میکنن؟ این داستان چه داستانیست؟ در فرانسه یه اتفاقی میفته. یه نویسنده فرانسویست به نام امیل زولا، آدم معروفیه، در فرانسه یه افسر رو میگیرن که این یهودی بوده به نام سروان دیریفوس، به جرم و به اتهام جاسوسی کردن برای کشورهای بیگانه. این رو میارنش برای محاکمه. عده‌ای از مردم فرانسه به او فحش میدن، عده‌ای براش قصه بخورن که این اصلا گناهی نداره. امیل زولا میفته داخل میدون. نمیدونم زولا خودش یهودی بوده و یا نبوده، من نمیدونمش، احتمال قوی باید تنش به تنه یهودی ها خورده باشه. شروع میکنه بر له این دیریفوس نوشتن. به خاطر نوشتنهای اوست که بالاخره دیریفوس تبرئه میشود. سر صدا بلند میشه که چرا به یهودی ها در دنیا اینقدر ظلم میشود، چرا ظلم میشود. یه پینسکری هست، لئو پینسکر، یه یهودی خیلی معروف این آدم، میگه علت این همه ستمایی که بر یهودی ها میشه اینکه یهودی ها مملکت و جای مستقل ندارد. برای آن که بتوانیم جلوی همه ستم و زور رو بگیریم، باید یه جای برای خودمون پیدا بکنیم در این دنیا. کجا از عرض اقدس بهتر؟ کجا اونجا که معبد سلیمان توش هست بهتر برامون؟ این داستان اینجوری کلید میخوره، کلید میخوره. در قرن 19 هم یه آدم پیدا میشه، این نامم به خاطر داشته باشی، تئودور هرتزل. این اتریشی بوده، تئودور هرتزل، روزنامه نگار این آدم. حالا البته خاطرم رفت بود بگم براتون، کل مساحت فلسطین که این اما دعوا الان سرش هست 27,000 کیلومتر بیشتر نیست. دو تا دریاچه هم که تبری دریاچه دیگه باشه منها کنیم، خوشی 26000 کیلومتر بیشتر نیستش، در حد مساحت بلژیکه، این اندازش اینقدره. منتها یه جای سوغلجیشی فوق العاده مهمه، یک رابطه بسیار قوی بین آسیا و آفریقا، از این جهت خیلی اهمیت داره، اهمیتش بالی این ماجراست. به هر صورت تئودور هرسل این ماجرا رو میبینه، یعنی زولا و دریفوس این حرف رو، اونم بلند میشه، خوبم حرف میزده، خوبم مینوشته، داد و قال اینه خلاصه، به تمام یهودای عالم اعلام میکنه باید تلاش بکنیم ما چی بکنیم، ما یه مملکت مستقل از خودمون داشته باشیم، مادامی که ما این طرف اون طرف ولو هستیم باید انتظار تمام این ستمها و رنجها رو بکشیم. خلاصه این حرف او میشه، حرفاش اثر بخش میشود، چون واقعا همینطور هم بوده. البته یهودی ها هر جا زندگی میکردن تو سری خور بودن، تو خود ایران ما هم همینطور بود قضایی ها. به هر صورت به سال 1897 دقیقا، یعنی 3 سال مونده قرن 20 شروع بشه، در قرن 19 میلادی یه داستانی درست میشه در این دنیا که سرنوشت این دنیا رو عوض میکنه. هرسل یهودیای سرشناس عالم رو دعوت میکنه در سوئیس، شهر بازل یا بال، اونجا یه کنگره‌ای داشتن 3 روزه اینا. خلاصه اونجا خط مشی حرکت یهود را در آینده ترسیم میکنند که چی کار باید بکنیم، چه قدم هایی باید برداریم. در خاتمه این 3 روز گرد همایی یهودیان گردن کلفت عالم، یک دونه متحد المعال صادر میشه، یا به تعبیر بهترش یک دونه پروتکل صادر میشود. این پروتکل اینه به دست من، البته حالا میخونم براتون یهود برای دنیا چه نقشه هایی کشیده. خب مخفیشم میکنم تا به دست یک نفر روز که الان اسمش آدم رفته به دست اون میفته، به زبان فرانسش این پروتکل، بعد او به زبان روسی ترجمهش میکنه، مردم روسیه مسیحی با این پروتکل مواجه میشن که یک قسمت از این حمله به طرف مسیحیت، نتیجهش این میشه. مندرجات این پروتکل انقدر وحشت آور بوده که روسا بلا میشن در یک شب 10000 یهودی رو میکشن، خلاصه به خاطر مطالبی که عرض میکنم در اینجا وجود داره. من بعضی تیکاشو میخونم براتون. تنها به یاری یک فرمانروای مستبد و سختگیر میتوانیم طرحهایی را که در پیش رو داریم به مرحله اجرا درآوریم و لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که مناسب ترین نوع حکومت برای یک کشور حکومتی است که در آن قدرت به یک نفر تفویض بشود. داریم الان نگاه میکنیم نتانیاهو امروز مقابل مقرش خود سر حرمانش تظاهرات خود یهودیا بود، به اتهامهای متعدد که البته همینطور هم هست، همین روز که داشتن با بحرین خلاصه با هم دیگه چیز میکردن، ولی در این حال حرفو در اونجا یک نفر میذارن، این حرف درسته. حکومتی است که در آن قدرت به یک نفر تفویض بشود. اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابه های سکرآور مشکلی است که پس از اعطای آزادی در میان غیر یهودی ها رواج پیدا می کند. نقشه چینی کنیم، یکی از راههایی که آدم‌ها را از غیرت میندازه مشروبات الکلیه، نه در میان خودمون بلکه سعی کنیم ترویج بکنیم. بر ما یهودیا لازم است که در چنین مسیری گام بر نداریم، مشروب بسازیم، عرق درست بکنیم، اما خودمون نخوریم. برای کیا درست بکنیم؟ برای غیر یهودیان. درسته، مردم غیر یهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی بند و بار و بدون اخلاق بار می آیند. نفوذ باید بکنیم، باید رسوخ بکنیم در همه جای دنیا، برای جوانها دام پهن بکنیم تا بی بند و بار به عمل بیایند، چون بند و بار داشته باشند در برابر نقشه ما جپگیری می کنند. بی بند و بار و بی رگ باید باشند تا اینکه بتونیم براشون سیطره پیدا کنیم و بدون اخلاق بار بیایند. عوامل ما یعنی اونایی که کاری بار انجام میدن، این مقاصد رو بخوان درستش بکنن، عبارت از معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشیها و زنانی که در خانه های ثروتمندان بچه داری میکنند. به کمک زنان یهودی، لعنت خدا بر شما، خدا به حق امام زمان ریشهشون رو بکنه. این آمین به درد خودتون میخوره. این چیه؟ به کمک زنان یهودی مردان غیر یهودی را در عشرتکده ها و محل های عیاشی به فساد اخلاقی میکشانیم. کاراشونه، پس مشروبات رو چگار کن؟ مواد اعتیاد آور رو ببر از طریق سکس و جنبه های دگرش. همین شد که کلینتون یه غلطی اومد بکنه توی رؤسای جمهور آمریکا، دوتا کلمه حرف برای اسرائیل زد، برای آمریکا. به محض این که زد هیچ کس نفهمید که یه خانم به نام مونیکا لوینسکی با اصلیت لهستانی در کاخ سفید در کجا پیدا شد. و بعدم روابط سری کلینتون با همین مونیکا لوینسکی در کثیف‌ترین نوعش، و از تمام این مناظر فیلم برداری شد. به کلینتون گفتن از این غلطا واقع بکنی همهش چیز بکنی، باباتو به دستت میدی. اونم غلاف کرد. حالا میگه چی کار بکنیم ما؟ به کمک زنان یهودی مردان غیر یهودی را در اشتبکده ها و محل های عیاشی به فساد اخلاقی میکشانیم و آنها را از جاده عفت و پاکدامنی منحرف میسازیم. من این جامعه را، هرسل میگه، یعنی مجموعه میگه، به دست که به دست زنها به فساد کشانده میشود جامعه زنان نام مینهم، زیرا در فساد و تجمل پرستی دنبال روی دیگرانند. خب دیگه چیکار میکنیم؟ منطق ما زورگویه و متقاعد کردن است در مسائل سیاسی. تنها زور است که پیروز می شود، به ویژه اگر رهبران سیاسی بتوانند آن را مخفیانه اعمال بکنند. تا زبانی که غیر یهود مانع رسیدن ما به هدفهای من باشند، باید فساد، خیانت و رشوه‌خواری را رواج دهیم. پس دنبال هر فسادی یهودی خوابیده، در پشت هر خیانتی به کشور یهودی خوابیده، در این تردید نداشته باشین. و آرای این بنده این مطلب عرض کردم، هر جا هر فسادی میشه شما بدانید پشت قضیه یهودی خوابیده. جنسش اینه، او برای دنیا و خوشگذرانی در دنیا همه کار انجام میدهد که نگاه میکنین کاراشو دارن یکی هم پیاده میکنن. درسته، تا زمانی که غیر یهود مانع رسیدن ما به هدفهای من باشن، باید فساد، خیانت و رشوه‌خواری را رواج دهیم. اگر چپاول کردن اموال مردم منجر به تسلیم شدن آنها در برابر حکومت بشود، نباید در انجام این کار تردیدی به خود راه بدهیم. اینا مفاد اون یارو چیه؟ اون پروتکله. اگر در رابطه های من دست روی حساس ترین عصب ذهن آدمیان بگذاریم، خیلی زود به پیروزی خواهیم رسید. اون چی حالا؟ و این اعصاب حساس ذهن آدمی عبارتند از زراندوزی، مال پرستی و تنوع طلبی در ارضای نیازهای مادی. پس سعی کنیم اینا رو در میان مردم چیکار کنیم؟ تقویتش بکنیم. باز گوش بدیم، دقت کنید که ما چگونه موفق شدیم. موفق شدیم میگه داروینیسم، لامارکیسم و نیچه‌ایسم را بال و پر بدهیم. حالا معلوم میشه این مکتبایی که در طول تاریخ پیدا شدن، مخصوصا قرن 19 به این طرف، بنیانگذاران این مکتب ها کیا هستن؟ برو بالاتر از این. در روسیه در سال 1917 یک انقلاب رخ میدهد، انقلاب بلشویکی بهش میگن، انقلابی که لنین پیشواش بود. خب لنین در اون هنگامی که میخواست انقلاب باشه، قبل از انقلاب مدت اندکی قبلش در آمریکای جنوبی در اون حدودا تبعید دولت خودش بود. هیچ کس نمیدونه چه عاملی باعث شد مدت زمانی اندک مانده به انقلاب در داخل روسیه، لنین اونجا از زندان در میاد بیرون و میاد به روسیه. چطور شد این کار انجام گرفت؟ یک کتابتون میگم، اگر پیدا کردید، این کتاب خواندن داره نه یک بار بلکه ده بار. من هم فارسیش دارم هم انگلیسیش دارم. اسم این کتاب از هیچ کس جرأت ندارد، Nobody Dare به زبان انگلیسی، هیچ کس جرأت ندارد. اسم کتابه، نویسنده کتاب دکتر گاری آلنه، دکترای روزنامه نگاری مال خود آمریکاست. دکتر گاری آلن در این کتاب برامون شرح میدهد نقش یهود رو در آمریکا در سیاست جهانی. چنان پرده برداری کرد از کثافت‌های یهودی‌ها که اون سرش ناپیدا. من وقتی به گفتم برام کتاب انگلیسی تهیه بکنید در خارج، پرسیدم که این هنوز زنده است یا زنده نیست؟ مگه یهودی‌ها به کسی اجازه میدند؟ اجازه میدن که در آمریکا علیهشون چیز بنویسه؟ این نوشته به زبان انگلیسی، من دارم البته گفتم براتون. در اون کتاب دکتر گاری آلن میگه عاملی که باعث شد لنین بتونه از اون تبعیدگاهش بیاد بیرون، بیاد برسه به کشور خودش با مقدار زیادی طلا، یهودیان بودن اصلا. یعنی انقلاب بلشویکی، انقلاب لنین در واقع طراحیش و کارپردازیهاش توسط یهودی ها انجام گرفته. و بهتون بگم باز، جز اولین کشورهایی که اسرائیل قاسب رو به رسمیت شناخت روسیه بود. خیلی عجیب. حالا این کتابی که اینجا هست مال یه روسه، صهیونیسم، یوری ایوانف، علیه اینا نوشته. تعجب میکنم شما از بیخ و بن به لحاظ ایدئولوژیتون باید با یهودی ها بد باشید، چون شما به جنگ سرمایه‌داری و بورژوازی دارید میرید یا رفتید، مثلا به قول خودتون ارواح همه جونتون. البته خب اینا هم که از سرمایه اندوزن، اصلا سرمایه همه بشه یهودی هاست. شما چطور با هم دیگه انقدر رفیق شدید که بنیانگذار مکتبتون که مارکسیسم لنینیسم باشه یهودی ها میشن به سرعت هرچه تمامتر؟ همون سال 1948 که اسرائیل اعلام موجودیت میکنه، به همون سرعت روسیه به رسمیت میشناستش. پس معلوم میشه تمام مکتب‌های انحرافی رو که در میان مردم آمدند، در اعتقادات مردم خدشه کردند، این لامارکیس که این داره میگه، داروینیس که داره میگه، که دانشگاه‌های ما متاسفانه و با کمال تأسف البته مثل بقیه جای مملکت فرقی نمی‌کنند، اینا غرق در مکتب داروین شدن. مکتب داروین فی حد ذاته چیزی نیست. حرف داروین اینه، میگوید که موجوداتی که الان به شکل متنوع میبینیم همین الان، اینا سابق زمان اینجور نبودند. یعنی شما مثلا 10 میلیون سال برید عقبتر، اونجا میبینید موجوداتی هستند که مشترکن بین انسان و میمون. چون به غلط مردم نفهمیدن، میگن داروین گفته که انسان از نسل میمون، نه همچه حرفی داروین نزده، بی خود نگید. میگن ما و میمون ها پسرعمو هستیم با هم دیگه، یه جا میریم بالا میرسیم یه جای نقطه، یک موجودی است که هم واجد خصوصیات ما است هم واجد خصوصیات میمون است. این جد مشترک ما هست، انسان ناندرتال، کرومانیوم، پیتکانتروم، نظیر اینا. خلاصه باز یه 10 میلیون سال برین عقبتر از اونها، اونجا اون موجود دیگه نمیبینی، یک پستاندار دیگری بوده که اون پستاندار شده این. باز برو بالاتر 100 میلیون سال قبل هستم مثلا دارم میگم، اون پستاندار رو میبینی خزنده بوده اصلا، مثل مار، مثلا مثل سوسمار، نزیده اینا. برو بالاتر میبینی دوزیسته، قورباغه است، فقط همون هم پیدا میشه. برو بالاتر میرسه به ماهی، ماهی هم از یک موجود تک سلول درست شده. این تک سلول داروین میگه که مبدأ پیدایش همه موجودات هستند، این تک سلول به دست خالق متعال پای به عرصه وجود نهاده، نیامده نفی خالق کنه، نفی خدا بکنه. اما مکتبی که آمده و داروینیسم رو به اصطلاح علم میکنه، او چیزی دیگری میگه. تا اونجاشو قبول داره، با داروین همراهه، تک سلول اولیه، ولی میخواد بگه این تک سلول چجوری ایجاد شده. میگه این تک سلول در همون اقیانوس‌های اولیه، اون وقتی که رو کره زمین ما هستی پیدا شد، باران ریخت اونجا، آب جمع شد، در این آب برخی از عناصر موجود بودن دیگه، نمیگه از کجا وجود شدن، کربن، اکسیژن، هیدروژن، ازوت، اینا بودن. در اون اقیانوس اولیه تک سلولی که درست شد بر اساس تصادف درست شد، یعنی برخی از اینها کنار هم قرار گرفتن، کربن، اکسیژن، هیدروژن، ازوت، خب شد تصادفی، شد تک سلول اولیه زنده. خدا بی خدا، خدا بی خدا. ببینید که اینا چی رو ترویج میکنند، در حالی که در کتاب خودشون اگر معتقد باشن که نیستن، در سفر پیدایش اونجا مراحل خلقت کاملا شرح داده شده، هیچ کار در اونجا نگفته که آدم یه موجود دیگه بوده، بعد شده آدم، اصلا نگفتم چه مطلبی. اینا بازی هاییست که اینا به عنوان صهیونیست ها دارن انجامش میدن و خیلی حرفای دیگره. خب حالا اینم بخونیم، جای بسی خوشبختیست که ما علاوه بر مطبوعات، علاوه بر مطبوعات یعنی روزنامه های بسیار معروف، جلسات بعد براتون خواهیم گفت، در کشورهای مختلف بلخص آمریکا، بلخص آمریکا، انگلیس هم داره البته، فرانسه هم هست. و بعد میگه ما علاوه بر اینکه مطبوعات در اختیار بگیریم، که البته در اختیار گرفتیم، طلا رو هم در اختیار داریم، دو تا سلاح قدرتمند. حالا چرا مطبوعات در اختیار میگیریم؟ مطلبش خاص ساده است، علتش برای که هر کسی خواست علیه ما هر حرفی رو بزنه، توسط مطبوعاتی که در خدمت ما هستن پدرش هم به دستش بدیم. این کارو میکنن، این کارو میکنن، برای نیکسون این کارو کردن، یه مقدار میخواست نسبت به اعراب انعطاف نشون بده قضیهش رو. این تیکرم بگیم و بحث امروز تمام بشه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است. خبر شدیم هممون، شما شدید نمیتونم، که در کشور فرانسه یکی از روزنامه‌ها که اسمش الان یاد افتاد آشل چیز زهرمار، این به ساحت مقدس پیغمبر اکرم اهانت خیلی شدید کرده که من چون نداشتم اصلش رو بیدم چی گفته نمیدونم چی گفته، ولی همه میگن اهانت کرده و علاوه بر این که بر پیغمبر اکرم اهانت کرده است به قرآن مقدس هم اهانت کرده. خب اعتراضات از سراسر دنیا به فرانسه رفت، به خود مکرون رسیدهش. این چه داستانیه؟ این بزرگواری که تو بهش اهانت کردی و این کتابی که بهش اهانت کردی، حداقل در این دنیای ما 1,500,000,000 نفر دارن به این کتاب و به این پیغمبر اقتدا میکنن و اهتدا میکنن. چرا گذاشت این کار بشه؟ این جواب چی بوده؟ کشور من آزاده، اینم جزء آزادی بیانه، هیچی نمیگیم بهشون. اما تو همین فرانسه در زمان همین بیغیرت که مکرون باشه، اگر یک نفر جرأت کنه به اسرائیل حرف بزنه، نمونه زندهش روژه گارودیه، یه تمایلاتی به اسلام داره، شاید هم مسلمان شده باشه، دو سه نفر دیگه هم هستن، اینا گفتن گرفتن علیه اسرائیل، گفتن گرفتن محاکمه کردن زندانشون هم کردن. ولی به پیغمبر اسلام کس چی میخواد بگه؟ روزنامه اینجوری قضیه شون. حالا بعد این نقشه ها رو براتون بعدن خواهیم گفت، این روزنامه به اصطلاح لوازم ارتباط جمعی رو، تلویزیون، سینما، تئاتر، این همش جایی که در نفوذ میخواد بکنه در افکار، در عقول، در اندیشه ها، اینا تلاش میکنن که خلاصه توش نفوذ قطعی بکنن دیگه. یه مقدار از این پروتکل بود و قش تکان دهنده است که اینا چه نقشه‌ای برای دنیا کشیدن. اگر مردم دنیا خواب باشن، اینا به همه اهدافشون خواهد رسید. با ایران بدن، بسیار هم بدن، فقط به خاطر این قضیه است. روشنگری در ایران داره میشه، به تمام دنیا این مطلب رو اعلام میکنن، روشنگری میکنن و باید هم بکنیم، هممون باید بکنیم. خدا رو قسم بدیم به حق ولی عصر ارواح نافدا، امر فرج مولای ما، صاحب ما، آقای ما، نور چشم ما، میوه دل ما، امید ما، پناه ما، حضرت بقیت الله ارواح نافداه رو همین لحظه و همین آن مقدر و مقرر بفرماید انشاء الله. مشکلات این مردم شیعه را خدای متعال به لطف و کرم خودش هر چه زودتر و به حق عزای حضرت ابا عبدالله الحسین رفع و دفع بفرماید انشاء الله. و السلام علیکم.